بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در یک روایت بسیار مهم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود. روایت رو دو نفر از بهترین یاران امام که خالصانه در کنار امام شاگردی کردند و به مقام والای علم و عمل رسیدن و مورد توجه امام ششم قرار گرفتن نقل میکنن. یونس ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن سنان. نمونه افرادی که برای مردم هر روزگاری حجت هستند، این چهره های برجسته عالی مقام که دارای دو کمال علم و عمل بودند، در بدترین روزگار که اواخر بنی امیه بود و اوائل بنی عباس رشد کردن. اینا به خاطر عقل پختشون نیمدن، آخرتشون رو به خاطر دنیای چند روزه از دست بدن، نیمدن از امام هدایت قطع رابطه کنن و با امامان کفر پیوند بخورن. خیلی سخت بود روزگارشون، اما سختی رو تحمل کردند و زیر بار فرهنگ جاهلی بنی امیه و فرهنگ ابلیسی بنی عباس نرفتند. ابراهیموار در آتش حکومت بنی امیه و بنی عباس قرار گرفتن و نسوختن، تقواشون از دست نرفت، اخلاق الهیشون نابود نشد، درهای فیوضات پروردگار رو به روی خودشون نبستن. به مردم هر روزگاری درس دادن که فاسد شدن به عذر این که روزگار فاسده و مردم فاسدن در پیشگاه پروردگار قابل قبول نیست. در دعای کمیل امیرالمؤمنین دارن اجریت علی حکمن اتبعت فیه هوا نفسی ولم احترس فیه من تزئین عدوی فقرنی بما احوا و اسعده علا ذلک القضا فتجاوست بما جرا علی من حکمک و بلائک. شاهکار حرف حضرت در این قطعه اینه فلک الحجتو علی فی جمیع ذالک ولا حجت علی فی ما جرا علی حکمک و بلائک. قیامت تمام دلائل محکوم کردن من رو داری و من یک دلیل برای معذور دانستن خودم در پیشگاهتون ندارم. بگم حالا روزگار روزگار هیجان شهوات بود، روزگار ماهواره بود، روزگار بدهجابی و بیهجابی بود، نتونستم خودمو نگردارم. امام صادق می‌فرماید در برابر کل این گونه جوانان خدا می‌فرماید یوسفو بیار، یوسفو میاد. پروردگار به کل جوانای فاسد آلوده بدکار میگه خوشگلتر از این که نبودی، سفره گناه هم که راحت تر از این براتون پهن نبود. تو درباری بود و در بین انواع نعمتها و دعوت 7 ساله یک زن جوان شوهردار، ولی دامن آلوده نکرد. نمیتونینم به پروردگار بگین یوسف غریزه جنسی نداشت. اگه یوسف غریزه جنسی نداشت چه ارزشی داشته نگفتنش به اون زن؟ اگه غریزه نداشت اون زن دعوتش میکرد به زنا، خوب میگفت من غریزه ندارم، من یه آدمیم که شهوت جنسی ندارم، به چه درد تو میخورم؟ اون وقت دیگه ارزش نداشت که خداوند متعال این همه اجر در دنیا بهش بده، پاداش بده، غیر اجر آخرتش. وقتی برادرانش در سفر سوم شناختنش، چون دیگه 30 سال بود گذشته بود و قیافش عوض شده بود، اونا در سن 12-13 سالگی انداختنش تو چاه، الان که اومدن مصر یه یوسف نزدیک 50 سالشه، محاسن داره و بزرگ شده و تو مرز ورود به پیری قرار گرفته، خب نشناختنش. وقتی خود حضرت یوسف بهشون گفت که هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، شما خبر دارید که در گذشته 30 سال 35 سال پیش با یوسف و برادرش چگونه برخورد کردی؟ برادرها که سفر سومشون بود شگفت زده شدن که ما یوسف رو تو سن 10-12 سالگی تو چاه انداختیم و 7 کفن پوسونده و نابود شده و این از کجا داره حرف یوسف رو میزنه که برادر بزرگتر یهودا که جزء جد موسی بن عمران بوده، البته موسی بعد به دنیا اومد، در میگرده بهش میگه که اینک لانت یوسف، چون این خبری که شنید گفت حتما این خودش یوسفه، ما بی خبر موندیم ازش که بعد انداختن تو چا به کجا رسید. قال انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا انهو من یتقی و یصبر فا ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینی که میبینید من به این مقام رسیدم پاداش 7 سال مقاومت در شهوت جنسی در مقابل اون زن بوده، بی خودی که ما رو به اینجا نرسوند، و پاداش صبر من بوده که خودم رو نگه داشتم به هیچی آلوده نشدم. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. خب امام صادق می فرماید قیامت با وجود یوسف هر جوان گناهکار آلوده دامن رابطه دار با زنان نامحرم و دختران نامحرم رو محکوم میکنه، یه معطلشون هم نمیکنه، میگه بیرزینشون تو جهنم. امام باقر یه روایت دارن، کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل کردن، والجنتو لا یدخلها الا طیب، بهشت جای پاکانه، طویلنی برای آلودگان و افراد نجس و گناهکاران حرفه‌ای، نه اونجا خانه خداست و جای بندگان پاک خداست. یه حرف امیرالمومنین در دعای کومه که من هیچ دلیلی در گناهکاری و خطاکاری و ظلم برای معذور نشون دادن خودم ندارم، ولی تو برای محکوم کردن من دلیل داری. حالا یه دلیل یوسفه، یه دلیلت هم به 124,000 پیغمبر، یه دلیلت هم 12 امام، یه دلیلت هم قرآن مجید، یه دلیلت هم مردم مؤمن و پاکان عالمن که در کثیف‌ترین روزگار به وجود اومد. اینا در فضایی تربیت نشدن که فضای دینی 100% باشه. اصحاب ابی عبدالله در بدترین فضا تربیت شدن، فضای فرهنگ بنی امیه اصحاب. بعد مرگ پیغمبر 25 سال کار کشور، آموزش و پرورش، جو دست افراد غیر صلاحیت دار بود. 4 سال دست امیرالمومنین بود که بدنه جامعه همون جامعه تربیت شده سقیفه بود. 10 سال هم زمان امام حسن بودن که هیچ کاری دست حضرت مجتبا نبود. 10 سال هم روزگار ابی عبدالله بودن که ابی عبدالله هم کاری دستش نبود. یعنی مجموع کشور و فرهنگ و آموزش و پرورش و دولت و حکومت جاهلی بوده، ابلیسی بوده. ولی در این فضای ابلیسی مسلم ابن اوسجه از آب در میاد، حبیب ابن مظاهر رشد میکنه، در این فضا سعید ابن عبدالله حنفی به وجود میاد. خب اینا چجوری به وجود اومدن؟ اینا آخرتشون رو با دنیاشون معامله نکردن، به جای امام هدایت هم امام کفر رو انتخاب نکردن. اما اینکه خدایا نشد و نمیشد و چرا ما رو خوشگل آفریدی و چرا به ما شهوت دادی و چرا ما رو در اون زمان به وجود آوردی، اینا شعر یاوست در بازار قیامت. دخترای بدکار ناپاک دامن هم همینطور، اونا هم فردای قیامت میگن خدایا بالاخره این پارک‌ها و این دانشگاه‌ها و این خیابون‌ها و این جوان‌ها و این قیافه‌های قشنگ و این رفیقایی که ما داشتیم و این ماهواره‌ها ما رو اینجوری آلوده کرد، عذر ما رو بپذیر. امام صادق می‌فرماید خداوند امر می‌کنه مریم رو بیارن که در زیبایی هیچ کدوم این دخترها کم نداشته و کشوری هم که درش زندگی میکرده در اختیار شیطان پرستهای یهود بود. اون زمان فاسدترین کشور، بدترین مردم، اما مریم در اون فضا به خاطر این که از نبوت حضرت زکریا تغذیه تربیتی کرد به جایی رسید که ملائکه باهاش حرف زدن. یعنی گوش این دختر 14-15 ساله برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد. یا مریم ان الله اصطفاک و تحرک و استفاک الان نساء العالمین. تو این روزگار نمونه پاک بودن مثل تو یه نفرم وجود نده، اصلا هم وز نده. و همه دخترای نونور لوس عوضی پسده تابع فرهنگ تلاوی و لندن و واشنگتن رو محکوم میکنن به عذاب. برای خودمون نشینیم عذر درست بکنیم، خدایا ترسیدم و خدایا نشد و خدایا نمیتونستم و خدایا دختر خیلی خوشگل بود سر رام قرار گرفت منو برد و خدایا پسره به من نامه نوشت و منو برد و خدایا ماهواره ها جد آباد منو جلو چشمم کشیدن و من طاقت عذاب ندارم منو نبر. این حرف ها یاوه است و باطل. این دو نفر یونس ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن سنان که این روایت زیبای ناب کم نظیر رو از امام ششم نقل کردن، اینا بخشی از عمرشون در فضای حکومت بنی امیه خبیث ملعون بود و بخشی از عمرشون هم در فضای بدتر از بنی امیه بنی عباس بودن که از بنی امیه منافقتر بودن، پستر بودن، بیشرفتر بودن. ولی این دو نفر کنار امام هدایت خودشونو نگر داشتن، از امام هدایت تعلیمات الهی رو گرفتن، به اون تعلیمات عمل کردن و اون تعلیمات رو هم پخش کردن. سه تا کار. در ضمنم بدونید اینا یا مغازه‌دار بودن یا حمله‌دار بودن یا روغن فروش بودن یا گوسفنددار بودن یا شتر کرایه می‌دادن، یعنی کاسبایی بودن که می‌اومدن خدمت امام صادق تعالیم الهی رو با جان و دل از امام ششم می‌گرفتن، عمل میکردن، تبلیغم میکردن. واقعا چه تجارتی کردن؟ اولا هر قدمی که میومدن طرف کلاس امام صادق طبق روایات عبادت بوده، مقدار زمانی که پیش حضرت میشستن علم گوش میدادن، امام می‌فرماید تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا براشون استغفار می‌کردن. بعدم عالم شدن. پیغمبر می‌فرماید یک عالم ارزشش در بین مردم کن نبی فی امته. قرآن مجیدم در حق این عالمان میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قرآن درباره این عالمان میگه ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. وجود اینا با هیچ یه قابل مقایسه نیست. این بزرگواران در تعلم علم بالاترین پاداش رو گرفتن از خدا، در عمل کردن به علم بالاترین پاداش رو گرفتن، در تبلیغ علمم بالاترین پاداش. یعنی از سه کانال فیوزات الهیه رو جلب کردن: تحصیل علم، تبلیغ علم، عمل به علم. یعنی عمرشونو 50-60 ساله اینجوری هزینه کردن. آخه 50-60 سال عمرینی، ولی با همین 50-60 سال میشه رضایت الله و جنت الله رو خرید. یعنی با این سرمایه کم میتوان سود ابدی پایان ناپذیر تأمین کرد با سرمایه کم. خوب هر دو بزرگوار میگن، امام صادق میفرماید ان لله حرمات ثلاث لیس مثلهن شیئون صدیقته، که برای خدا دارای حرمت، دارای ارزش. امام برای چی دارن میگن؟ برای اینکه مردم توجه داشته باشن به اون چه که پیش خدا حرمت داره، اینها هم پیششون همونا حرمت داشته باشن. ارزشی که خدا برای این سه حقیقت قائله، اینا هم برای این سه حقیقت اون ارزش رو قائل باشن. و کلن پروردگار عالم این سه حقیقت رو چراغ راه بندگانش قرار داده، که بندگانش با بودن این سه حقیقت راه رو گم نکنن، جاده رو گم نکنن، دوچار دوز نشن، دوچار قاطعان طریق نشن، دوچار فرهنگ‌های فاسد نشن، دوچار فرهنگ‌های شرقی و غربی و اسمی نشن، دوچار این سفسطه ها و وسوسه های ماهواره ها نشن. حجت پروردگار به مردم تمامه، یعنی خدا نسخه تربیت بندگانشو کم نذاشته با این سه حقیقت. خوب، حقیقت اول کتاب او قرآنه و هو حکمت او و نوروه. این کتاب امام صادق می‌فرماید دانش استوار غیر قابل تغییر، ما فوقش هم نمیاد. راهنمای زندگی مردمه، ما فوقش هم نمیاد. قرآن 30 جزءه، 120 حزبه، 6660 چند آیه است. یه دانشمند بزرگ خارجی مسیحی تو مقاله‌ای که درباره قرآن نوشته دیدم، مقالش مفصل، یه قطعش اینه: خیلی از اینا وقتی که قرآن رو فهمیدن مسلمون شدن، مثل اون دانشمند معروف فرانسوی انتندینه، که وقتی که قرآن رو مطالعه میکنه و زندگی پیغمبر رو، دو جلد کتاب نوشته که بار اولی که چاپ شده 1,000,000 نسخه فروش رفته. در این کتاب احوالات پیغمبر، آیات قرآن رو مورد بحث قرار داده. آخر جلد دوم نوشته: یا رسول الله، تو که همه چیت روشن، کتاب زندگی در اختیار، قرآنت در اختیار، میگه به نظر من قریب تر از تو در بین امتت کسی وجود نداره. با بودن این اخلاق، این رفتار، این روایات، این عقاید، این قرآن، کمن در امت تو که به تو اقتدا بکنن و به حلال و حرام تو احترام بکنن و به فرهنگ الهی تو عمل بکنن. منم برای قربت تو کاری از دستم بر نمیاد، ولی به اندازه‌ای که از قربت تو کم بکنم، خودم و زن و بچه‌م مسلمان واقعی میشیم که در قیامت گیر دادگاه‌های خدا و محکوم شدن و جهنم رفتن نیفتیم. نه عرفه مسیح، نه عرفه تیرونی و اصفهانی و حوزوی و شیرازی و تبریزی و نه عرفه شیعه. این نظر یه مسیحیه که وقتی قرآن و پیغمبر رو میشناسه میگه من تو رو در کمال قربت میبینم، میبینم در امتت کاباره فراوونه، بیهجابی فراوونه، مشروب خوری فراوونه، اعتیاد فراوونه، سیگار فراوونه، تریاک فراوونه، عرق فراوونه، عروسیای لختی فراوونه، محرم نامحرمی نابود شده، تو در کمال قربتی. من به اندازه‌ای که از قربت تو کم بکنم اینه که خودم و زن و بچه‌م مسلمان واقعی بشه، حجاب زنم با حجاب بشه، دخترم هم بشه، دیگه گوشت خوک نخوریم، دیگه آبجو نخوریم، دیگه تو شانزلیزه پاریس کاباره نریم، دیگه تو این جلسات رقص مرد و زن شرکت نکنیم. این یه مسیحی داره میگه با مسلمونا، شیعه ها، اینو یه ایرانی متدین نمیگه با روز قیامت این مسیحیای مسلمون شده رو بیارن تو بازار قیامت و این گناهکاران حرفه‌ای کشور ما رو هم بیارن، با آبروریزی محکوم میشن. کتابه و هو حکمته و نور، اون دانشمند تو مقالش می نویسه میگه من تمام آیات قرآن رو به دقت خوندم و معنیاشم دنبال کردم، 30 جزء 120 حزب 6666 آیه. بعد حالا میگه نتیجه مطالعه‌ام رو در این مقاله ارائه میدم. میگه اگر قرآن خدا و این 30 جزئی که بر پیغمبر اسلام نازل شده، من این مقاله رو هنوز نگه داشتم، دارم تهرون تو کتاب خونم، خودم هم اروپا با اینجور افراد زیاد ملاقات داشتم، میگه که من در کل آیات قرآن که دقت کردم به این نتیجه رسیدم اگر قرآن پروردگار غیر از آیه 90 سوره نحل هیچی دیگه نبود، قرآن فقط یه آیه بود و مسلمانان به این یک آیه عمل میکردن، کره زمین در اختیار اونا بود، یه دین بیشتر نبود، یه کتابی غیر قرآن بیشتر نبود، یه روشی غیر اسلام بیشتر نبود، ولی میگه جهان پر از بودایی، پر از لائیک، پر از مسیحی، پر از یهودی، تقصیر مسلمانایی که به این آیه عمل نکردن، و الله اینا با این 1 میلیارد نفرشون اگر عمل میکردن که تمام فرهنگ ها بین رفته بود و فرهنگ خدا در کره زمین حاکم بود، انقدر قدرت داشتن که دیگه یه سیاپوست امریکایی نمی اومد به سلاطین عرب و رؤسای جمهور کشورها بگه به چپ چپ به راست راست، هر کدومتون گوش ندین گوشتونو می برم و تخمین دازمتون تو تخته گور، همم بترسن و بگن چشم هرچی شما میگی، و ملت ها رو اینجور ذلیل بکنن دولت ها. و اون آیه این آیه 90 سوره نحل که در این آیه موازنهی تو زندگی برقرار کرده پروردگار، به 3 حقیقت دستور عمل داده، از 3 مسئله دستور کنارگیری داده، یعنی یه زندگی مقتصدانه، زندگی میانه رو، یه زندگی بر اساس عدالت که نه افراط درش باشه و نه تفریط. آیه این ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربا، عدالت را امر میکنم چه در گفتارتون، چه در معاشرتتون، چه در اقتصادتون، چه در سیاستتون، چه در حکومتتون، اجرا کنید، عدل را اجرا کنید. و امر دومم هم اینه از هیچ کار نیکی رو بر نگردانید. و امر سومم هم اینه که اقوام ثروتمند اجازه ندن تو اقوامشون فقیر بمونه و اقوامشون نتونن برای دخترشون که میخوان شوهر بدن یه گیلیم بخرن. مازاد مال شما ثروتمندان یک قوم به اقوام فقیرتون داده بشه. این سه کار که باید انجام بدین که انجام نمیدن. و ینها عن الفحشاء، از گناهان کبیره آشکار، والمنکر، از گناهان کبیره پنهان، والبغی، و از تجاوز به حق دیگران، حتی تجاوز به پوست جو دهن مورچه‌ای که داره میبره طولانش بپرهیزید. یعظکم لعلکم تذکرون. این مسیحی میگه اگه به این یه دونه آیه عمل میشد امرو دیگه فرهنگی به نام یهودیت و مسیحیت و زردشتیت و بوداییت و لائیک نبود. مسلمان ها با این عمل جهان رو روشن میکردن و همه جهانیان رو عاشق دین میکردن. اما خواهم یه دونه آیه لنگ ازا قلتم فعدلو. قرآن میگه تو گفتارتون عدالت رو رعایت کنید. ما در گفتارمون کی عدالت رو رعایت؟ قیمت که ضد عدالته، تهمت که ضد عدالته، ریختن آبروی مردم که ضد عدالته، سوزوندن دل زن، سوزوندن دل شوهر، سوزوندن دل عروس، دل داماد، دل اقوام، دل برادر، دل خواهر، دل مردم کوچه و بازار، سوزوندن دل مردم یه مملکت. خب این گفتار ظالمانه است. تو اقتصاد ربا اقتصاد ظالمانه است، رشوه اقتصاد ظالمانه است. 3,000 میلیارد دلار از جیب این ملت مظلوم روز روشن دزدیدن اقتصاد ظالمانه است. کم فروشی اقتصاد ظالمانه است. تقلب در اجناس اقتصاد ظالمانه است. کو اقتصاد عادلانه؟ کو عدالت در رفتار و در کردار و در اخلاق؟ احسان جامع کو؟ ایتاء ذل قربا کو؟ ینها عن الفحشاء والمنکر والبغ عملا کو؟ فحشا که پره، منکر که پره، بغی که پره. امام صادق می فرماید یه حرمتی که پیش خداست قرآنشه، کتابهو و هو حکمتهو و نوره. و دومین حقیقت حرمتدار و بیته الذی جعله قبلتا للناس لا یقبل لأحد توجها الى غیره. که من نرسیدم هنوز جمله ملکوتی نورانی رو توضیح بدم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. خیلی آیه عجیبی، کعبه هدن للعالمین. چگونه؟ توضیحش رو بشنوید مست میکنید که یه خانه توی شهر بی آب و علف با دیوارای سنگی معمولی چگونه هدن للعالمین؟ کعبه که زبون نداره، کعبه که حرکت نداره، اما چجوری هدن للعالمین؟ اینم یه بحث لطیفه، بسیار باحال، حکمت آمیز، عارفانه داره که ائمه ما برامون بیان کردن. و سومین حقیقت حرمت دار، اطرت و نبیکم اهل بیت. اقتدای به ابی عبدالله، آدم و تبدیل به حبیب ابن مظاهر، به زهیر ابن قین، به حر ابن یزید، به مسلم ابن اوسجه، به سعید ابن عبدالله حنفی میکنه. اقتدای به امیر المومنین مالک میسازه، اویس قرن میسازه، ابو ذر میسازه، ابوالهیثم ابن تیهان میسازه. اقتدای به حضرت رضا صفوان ابن یحیی میسازه که ما طاقت دو روز زندگی دینیشون نداریم. اقتدای به امام صادق محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، همران ابن اعین، و محمد ابن مسلم، جابر جعفی میسازه. اقتدای به زین العابدین، ابو حمزه سومالی میسازه. اطرت و نبی کن. اما سه روز قبل چنین امامی رو منبع علم، منبع محبت، منبع حکمت، منبع عرفان، منبع فقه، منبع دقایق قرآن رو تحملش رو نیاوردن، زهر بهش دادن. امروز روز تشییع جنازش بود، شب گذشته نیمه شب امام صادق شهید شدم. تا صبح جنازه رو نگر داشت حضرت موسی بن جعفر، پدر رو غسل داد، کفن کرد، روز روشن تشییع کردن و در قبرستان بقی دفن کردن. بقیه ائمه‌ام روز روشن تشییع کردن، حتی موسی بن جعفر، حضرت رضا، حضرت جواد. فقط دو تا امام رو شب تشییع کردن، البته یکیشون رو تشییع کردن، یکی دیگرشون به تشییع نرسید. اما اولین امامی که شب تشییع کردن، تشییعش هم دو نفر بیشتر نبودن. وای از مظلومیت، وای. من تو تنهایی، خودم تو تنهایی، نه پا منبرا، نه تو منبر خودم، نه تنهایی، گاهی از تو اتاقم اومدم بیرون، رفتم تو حیات، گوشه ی حیات نشستم، زانو بغل گرفتم، برای امیرالمومنین زار زار گریه کردم. دو نفر تشییع کردن او، امام مجتبی و ابی عبدالله. وقتی بدنو گذاشتن تو قبر، فرق شکافته رو روی خاک گذاشتن، از قبر اومدن بیرون، دیدن یه پارچه سفید رو قبر افتاد. نیمه شب امام مجتبی اومدن بالای قبر، بالای سر، گوشه پارچه رو کنار زدن، دیدن پیغمبر وایساده زار زار داره گریه میکن و این فرق شکافته رو داره نگاه میکن. ابی عبدالله اومدن پایین پا گوشه پارچه رو بالا زدن، دیدن مادر پهلو شکسته شون، اومدن کنار بدن بابا. این یه جنازه که شب دفن شد. یبن رسول الله، مردم مدینه اومدن تشییع شما، کسی هم جلوشون رو نگرفت، پیش گیرم تو تشییع نگرفتن ببرن زندان. اما جدتون علی با دو نفر تشییع شد، نفر دومی که شب دفن شد نه تشییع، بدن قطعه قطعه ابی عبدالله بود. کی دفنش کرد؟ پسر داغ دیدش. پسری که سه روز قبلش روز عاشورا شاهد اون همه جنایت بود، پسری که با چشمش دید برو کشتن یه نفر صد نفر کنار گودال حلقه زده بودن، یکی نبود به اون نامردا بگه مگه کشتن یه نفر چند تا قاتل لازم داره؟ امام باقر میگه من کربلا 4 ساله بودم، نه فقط با نیزه با شمشیر، بلکه با سنگ با چوب میان گودال به بابام حمله کردم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم به حق زهرا سلم ديننا و دنيانا.